هشتم آبان ماه 92 درس قضا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون چیه آقا؟ صاحب جواهر میفرمایند که کل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حکمه. این خیلی مطلب مهم نیست. محقق طرحش میکند، صاحب جواهر هم بحث میکند، ما هم حالا شروع میکنیم، بلکه انشاءالله بتونیم تمامش کنیم. کسی که خوب توجه کنیم، کسی که شهادتش نافذ نیست، حکمش هم نافذ نیست. هر که شهادتش قبول نشود، حکم او هم نافذ نیست. بعد مثال میزنه محقق تو شرایط. کل ولد علی الوالد، پسر بر علیه باباش قبول نیست. والعبد علی مولاه، عبد بر علیه مولای خودش. والخصم علی خصمه، من و آقای فرح بخش یه دشمنی با هم داریم، حالا من رفتم بر علیه آقای فرح بخش شهادت میدم، هم میدونن ما با هم دشمنیم، کارد و پنیریم. خصمم دو شهادت بر علیه خصم بده، حد قبول. اما عکسش، یجوز حکم الاب علی ولده، بابا بر علیه پسرش، چرا؟ او میتواند که هم شهادت بدهد هم حکم بکند، هم علی ولد هم لل ولد. ول اخ علی اخیه، برادر علیه برادرش هم میتواند شهادت بکند و حکم بده. ببینید این یه بحثی است و بحث بسیار مهمی هم هست. بحث شهادتش اجمالاً برای شما بحث میکنم، تفصیلش تو کتاب شهادات، در کتاب شهادات تفصیلش اونجا بحث میکنیم، اجمالش هم اگر رسیدیم بحث میکنیم. مهم داستان، چون بحث ما قضاست و داستان قضاست، شهادت کی قبول نیست؟ شهادت کسی که به شهادت دارد جر منفعت میکند به خودش، شهادتش قبول نیست، منفعتو به خودش جلب میکند. وقتی دارد به شهادتش برا خودش میگه بله من شاهدم، بابام چی؟ گفت این خونه رو بدین به من. اون شهادت داره برا خودش میده، توجه میفرمون، بقیه ورثه باید این شهادت رو بدن. اگه گفت ببینین یکی از ورثم بام هم راهه، خودم هم شهادت میدم، من و فلان داداشم با هم بودیم، بابام گفت این خونه مالی تو. خب کسی که با شهادت دارد برا خودش جر منفعت میکند، یه چیزی بیاد تو جیب خودش، این شهادت قبول نیست. خب حالا آقایون میفرمایند اینجایی که شهادت قبول نمیشد، قضا نافذ نیست. خب یعنی من مجتهد، بابام مرده، با برادر و خواهرام سر همون خونه نزاع داریم، من میگم بابام گفته مالید من، اونا میگن نه. من بیان اونا بگن خب تو خودت مجتهدی حکم کن، بگم من حکم میکنم که این خونه مالی من، چون بابام گفت مالی، این حکم نافذ نیست. چرا؟ چون این جر منفعت به سمت خودمه. توجه میکنه؟ با این حکم ولو اون بیچارام قبول کنه، اونا عوامه، اون برادر و خواهرم میگن هر چه تو خودت حکم کردی ما قبول داریم، من نمیتونم اینجا حکم کنم. این حکم باید برد پیش یه مجتهد دیگه. چرا؟ چون من خودم زینفم. در هیچ جای دنیا پذیرفته نمی شود که قاضی که دارد حکم می کند چه باشد؟ زینف باشد. هیچ جای دنیا عقلا اینو نمی پذیرند. قاضی اگر خودش دارد حکم می کند زینف است، عقلای دنیا این حکومت و این قضاوت رو نمی پذیرند، میگن درست نیست. توجه میکنید؟ ما میگم آقا در شریعت مقدس هم همینجوره. اگر قاضی زی نفع در قضاست حق حکم ندارد. ولو افقه فقها ها و عدل قدور و اتقا و اورع باشد، حکم نافذ نیست چون زی نفع. این حکم رو باید بده دست یکی. الحمدلله مجتهد هست، میگه اینا ببرید پیشی یا آقا فلان آقا هرچه اون حکم کرد منم قبول دارم، اگه من فرمودم که بیا خوددم بیا که شهادت بده، تو دو تا طرف دعوا خوددم حاضر، خودمم حاضر میشه، خودش حق حکم ندارم. توجه میفرمایید؟ خیلی نکته مهمیه. خب و این مصیبت های شما طبق این قصه داره که عدم نفوذ حکم، هم عدم نفوذ شهادت شاهد اگر نفع به خودش برمیگرد، هم عدم نفوذ حکم حاکم اگر در این حکم منفعتی میاد پیش خودش. توجه میفرمایید؟ حق حکم ندارم. این دعوای من با داداشیام باید برد پیش یه مجتهد آخر، او هرچه حکم کرد نافذ، بر منم نفوذ دارد قبول میکنم. ترجمه خودم هم. چرا؟ چون این توهم وجود دارد که من حکم میکنم به نفع خودم حکم. حالا از این برم بالاتر. نه، با دنیا که وسط اومد عادلم شمر میشه. و توهماتی تو ذهن ایجاد میشن. از اینم بعضی تعدی کردن، گفتن حتی در مقام افتا اگر نفعی براش حاصل است، افتاش در اون مورد حجیت نداره. خیلی حرف شد. اگر نفعی براش حاصل است فتواش دیگه حجیت ندارد، نه برای غیر نه برای خودش، باید تقلید کنه. چرا؟ مثلا فرض کنه بله دیگه، اینجا مادیه، ماده. فرض کنید من یه زن آقا دارم. خیلی خوب، فرض کنید زن آقامون میگد که به من باید ارث بدن از عقار. میگم زن آقا شما از کی تقلید میکنی؟ میگد من از شما تقلید میکنم، از نه پسرش. میگم خب فتوای من اینه که شما از عقار ارث نمیدید. وقتی به زن آقا ارث از عقار ندیم، لا محاله، ارث خودی من چی میشه؟ بیشتر میشه. ببینید حتی این تعدیس که داریم میکنیم، یعنی اگر کسی رو بگرد آقا اینو نگفتن، اگر کسی این آل داستان شهادت رو میفرماین و قضا، ما از شهادت و قضا یه پله رفتیم بالاتر، میگم حتی اگر در افتاش نفعی برا خودش متصور است، این افتا اونجا از حجیت میفتد برای مقلدینش، و بعید نیست کسی بگد حتی افتا اینجا در حق خودش هم حجیت نداره، اگه یه نفعی بهش برمیگرد، مثل این مثالی که به شما گفت،
ولو همون باشه
این افتا رو باید این فتوا رو از قید. چرا؟ چون به هر حال شیطان وسوسه میکنه، همون چیزی که مردم اسمشو میگذارن میگن کلا شرعی، برا همه پیش میاد. توجه میکنی؟ اگر گفتم آقا این حکمو بنز فلان آقا بپرس، هرچه او گفت عمل کن، دیگه برا اون فلان آقا که نفعی در کار نیست، که اون حکم میکند و فتوا صادر میکند یا حکم میکند. پس ببینید به این ماجرا، پس اگه شما گفتید آقا چی تو شد حکم در باب فتوام، داری میگوی حتی فتواش از حجیت میفتد اگر نفع عائد به خودش میشد، توجه میفرمایید؟ اینا از کجا آوردی؟ اینا که آقایون ندارن، فقها شهادت و قضا رو دارن، تو افطارم آوردی روش. میگم بله ما افطار اضافه کردیم و دلیلمون همون دلیل قضاست، الکلام همون جور که در باب قضا در مزان اتهامه، در باب افتاش هم در همون حکم جاریست، در مزان همون تسویلات و توهماتی که در قضاش جاری می شود، در باب افتاش هم جاری می شود. بنابراین به همون که در باب قضا هست در باب افتام هست و فتواش از حجیت بود.
از آقای اشکالی هست اگر اومد ما در یه زمانی مجتهد بیشتر نبود و اون توی مسئله خودش هم زینف بود، تکلیف بیشتر.
حالا اینو بفرمایید که یه لا سمح الله بگون و در فرض ما فرضیست که نعمت فراوون باشه. خیلی خوب، بنابراین این نکته معلوم شده، نکته مهمیست و خیلی بله آثار برش مترتب میشد، آثارش هم زیاده. حالا بله دلیل اضافه ای نداری، میگم همون دلیلی که در باب قضا جاریست در باب افتام هست، جر منفعت به خود من وقتی میخواد بشن، بالاخره تسویلات شیطانی برا همه میاد. و لذا شما شنیدین، این حالا قصه است ولی بعید نیست که درست، شما شنیدید که مثلا مر وقتی علامه هلی میخواست داستانه بفرمایید چه داستانه چاه را فتوا بدهد که آیا چاه متنجس میشد یا متنجس نمیشد، دستور داد چاه منزل رو پر کردن، خب که فتوای من تحت تأثیر این چاهی در خونه خودمون مال خودمون نباشد. و بعد نشست ادله رو دید، ببینید این یه قصه است، ما مستندش ها نمیدونیم آیا این استناد تمامه یا تمام نیست، اما داریم از همین است و بعد ادله رو بررسی کرد، بعد گفت بله ادله میگد ما البئر لهو اصلون، وقتی لهو اصلون پس متنجس نمیشه. بله اگر که بوش و رنگش تغییر کرده آبو بکشن تا بو و رنگش برگردد به بو و رنگ عادی، بعد اون دیگه پاک، مشکلی نداره.
حتی اگه فتوای همین یکی باشه تو موضوع خودش نیفته،
خب قال اگه خیلی خوب اگه فتوای یکی باشه وقتی ارجاع به غیرم بدهد حکم این است، درسته؟ میگه شما فتوای فلانی را عکس کنید، میرن فتوای اونا نگاه میکنن میبینن همین، توجه کردی؟ این خیلی نکته مهمی است و روش دقت کنید. حالا از کجا میگم؟ دو دلیل اقامه کردن بر این که غذای قاضی نافذ نیست اگر خودش زینف باشه. دلیل اول، گفتن شهادت شاهد در این موارد قبول نیست، پس قضا هم چنین است. چون قضا چیه؟ قضا شهادت است مع زیادتن، که حکمم کرده طبق این. خب میگم این دلیل شاید تمام نشه، چون اصل دلیل شهادت روایاتی است. ملاحظه کنید جلد، ببینیم دلیل تمام میشد یا نه. جلد 27 صفحه 370 حدیث 3، محمد ابن علی ابن الحسین، باب 27 از ابواب کتاب شهادات، حدیث 3. صدوق با سندش از فضاله از ابان، سند موثق است، گیری ندارد. قال سئل ابو عبدالله عن شریکین شهد احدهما لصاحبه، یکی از دوتا شریک شهادت داد به نفع شریکش. خب یعنی وقتی به نفع شریک شهادت داد، مال بیاد تو شرکت، خودش هم چی میبره؟ خودش هم سهم میبره دیگه از این شرکت دیگه. به نفع شریک شهادت. قال تجوز شهادته، شهادتش صحیحه، الا فی شیء له فیه نصیب، مگر در جایی که خودش درش چه دارد؟ نصیب دارد. یعنی چی؟ یعنی این آقا، من و آقای فرحبخش شریکی، الان به نفع فرحبخش شهادت دادم که کسی به شرکت فرحبخش چیه؟ مقروزه. خب شرکت آقای فرحبخش شرکتی منم هست، او قرض ادا بشد به شرکت، منم توش سهم دارم، درست شد؟ این شهادت مسمونیست، چون یه قدریش به خودم برمیگرده، این شهادت مسمونی. اما آمده بفرمایید این آقای فرحبخش شریکی ما یه نزاعی دارد با یه کسی دیگه و منم سهامی در اون ندارم، فرض کنید این شرکت دومم دارد، در شرکت دوم من سهامدار نیستم، پس اگر اون مال بیاد تو شرکت دوم کاری به من نداره، من ازش سهامی نمیبرم. اگر من سهام از اون شرکت دوم نمیبرم، اونجا صحیح، اون اشکالی نداره. پس شهادت جایز است الا فی شیء له فیه نصیب. پس هر جا شما یه نصیبی، یه بهره‌ای، یه نفعی برای خودتون درش هست، شهادت در شما نافذ نخواهد بود، درست شد؟ خب یه روایت دیگه، صفحه 378 باز حدیث سوم، باب 32 از ابواب کتاب شهادات، محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسناده عن حسین ابن سعید عن الحسن عن زرع عن سماء، سند موثق است. قال سألته اما یرد من الشهود، گوش کن هنو ما تموم نکرده، تو یه هوگوریز میزنی. سألته اما یرد من الشهود، میدونید این روایت مزمره، اما مزمرات سماعه مشکلی نداره. میگه از شهود از امام پرسیدم، قال المریب. شهادت کیا رد میشه؟ فرمودن مریب، اونی که شهادتش ریب داشته باشه. یعنی شما شک داری این مرد که اصلا این حرفا رو که میزنه پول گرفته صدایت میزنه یا راست راستی قصه را دیده. مریب، خصم، دشمن، شریک، دافع مقرمن. خب از خودش میخواد یه قرمی را دفع بکند، میاد شهادت میدن. والعجیر، کسی که اجیرش کردن. والعبد و تابع، تابع رفیقشه، هم پیالشه، با هم زیر یه پرچم سینه میزنن، توی جناحن، حواست هست؟ والمتهم. کل هؤلاء ترد شهادته، همه اینا شهادتشون رد میشن. استاد
کار یه کار فرما عجیبی شدن؟
بله دیگه عجیرشه. بله عجیرشه، عجیرشه دیگه، عجیر، عجیرشه. خب تمام اینا میفرمان شهادتش رد میشن. خب
خب سوال بازی که شما
نسبت دادن چی؟
محشم
بله بازی. بله سوال
شهادت میدید نسبت دو
بازی میبینید باید که بپرسید. خیلی خب این درست شد؟ پس شهادت اینا قبول نیست. حالا که شهادت اینا قبول شد نیست، آمدن میگن شهادت که قبول نیست، قضا به طریق اولا قبول نیست. چون قضا عبارت است از شهادت به اضافه پذیرش شهادت به اضافه حکم کردن. وقتی شهادتشون قبول نباشد به طریق اولا قضاش نافذ نیست. البته توجه دارید شریک برای شریکش نمیتوند شهادت بده، لهش نمیتوند شهادت بده، اما علیهش اشکالی نداره. توجه میکنید؟ علیهش اشکالی نداره. چرا؟ من گفتم تو این شرکت آقای فرح بخش که منم سهام دارم، من بر علیه فرح بخش شهادت دادم، در نتیجه اون مال نیاد تو شرکت، خودمم سهم نیم برم. اینجا قبوله، شهادت له قبول نیست. نه خودو بینید، حالا قبلم باشه اشکال نداره، اونی که رد میشد شهادت لهه، ولی بر علیه شهادت میده که قرم به خودش هم متوجه میشد، اوه که اشکالی نداره. توجه کردی؟ اگر شهادت بر علیه خودش هم بشود، یعنی خودش هم در اثر این شهادت ضرر میکنه، خب این که جلب نفع نبود. ما گفتیم هر جا پای جلب منفعت باشد شهادت قبول نیست. حالا این با این شهادت جلب ضرر به خودش میکنه، او اشکالی ندارد، او قبول میشد، او مانعی ندارد. پس هر جا ببین اجیر خوش اجیر اومده بر علیه کارفرماش داره شهادت میده قبول، عبد بر علیه مولاش شهادت میده، تابع اینا با هم توی حزبن هم پیالن بر علیهش داره شهادت میده نه به نفعش. توجه میکنی؟ در مواردی که بر علیه باشند، نام مواردی است که ولهو، ببینید لهو نصیبون، اما اگه علیه نصیبون قرمش به خودش هم میرسه، او که اشکالی نداره، او شهادت پذیرفته است. فقرات فرق میکنه، اشکالی نداره. خب چرا متهم یه وقت داره شهادت بر علیه کسی میده؟ که اگر اون جرم ثابت بشه، اون قصه ثابت بشه، پرش خودش هم میگیره. یه اختلاسی است که این میگه بله این اختلاس کرده، و اینم چیه؟ دست معاون در این اختلاس بوده است. ترجمه کنید، وقتی اینا دارد شهادت میده، ولو این یه جا دیگه هم متهمه، اما این شهادت پرش علیه خودش هم میگیره، این قبوله. ترجمه کنید، ولو متهمه. البته اینا همه جاییست، گوش کن، که شاهد عادل باشن، و الا اگه شاهد فلانش نشسته اصلا عدالت ندارد، که اون که از اول مردوده. ولو شاهدیست که عادل است، توجه میکنید، این شاهد عادل اگر این شرایط این یه جر منفعتی برا خودش باشد پذیرفته نمیشه.
اینا مصادیق یه کلی نشده
کلام در
هر جا منفعت براش باشه. وقت امام گفته مصادیقش شماده اینجوری، بلکه عجیب و گفته شهادت رو بگیری. اما زینب هم این معلومه که
من روایت قبلی هم برای شما خونده، آخه اونم گوش کن، تجوز شهادتو الا شریک الا فی شیء له فیه نصیب، اگه نفعی برای خودش دارد شهادتش قبول. پس هر جا شما احتمال نفع برای طرف داشته باشد، اون شهادت قبول نمیشه. آمدن فرمودن که آقا خب این روایتی که تو گفتی باب شهاداته، چجوری تعدی میکنی به باب قضا؟ بگم آقا قضا مقدمه یه شهادته، وقتی شهادت نافذ نباشد به طریق اولا قضا نافذ نخواهد بود. توجه میفرمون؟ خب پس این یه دلیل. دلیل دوم، و این مهمتر از دلیل اوله، اینی که الان براتون میگم.
دلیل اولو رد کردیم؟
نه، میام قبول میکنم. گفتیم بعضی این دلیل رو مناقشه کردن، آقا این باب شهادت، تو از باب شهادت چجوری میری باب قضا؟ این روایت که خوندیم شهادات بود دیگه، تو باب قضا که نبود، تو باب شهادت. میگه این روایت ها مال باب شهاداته، میگه شهادتش قبول نیست، نمیگه قضاش نافذ نیست. میگم آقا اگر شهادت نافذ نباشد قضا به طریق اولا نافذ نیست، چون شما در قضا شهادت رو میپذیرید و بر طبق اون شهادت میخوان حکم کنید. وقتی شهادت قبول نشد قضا به طریق اولا نافذ نخواهد بود. ترجمه؟ و لذا آقا اینم همین استناد کرد. دلیل دوم، این که مهمتره، بیا دلیل دوم. به فرض شما گفتی نه آقا، ما تعبد به نص، جمود بر نص کردی، گفتی آقا این روایت ها شهود و شهادت ها میگه، کاری به قضا نداره، تو برای من دلیل بیار از باب قضا. میگم بفرما. اینم دلیل از باب قضا. دلیل دوم، میگم آقا ادله نفوذ قضا اصل این است که حکم کسی در حق دیگری نافذ هست یا نیست؟ هست؟ نیست. اصل عدم نفوذ حکم کسی است در حق دیگری. اما به چه مناسبت میتونم در حق شما حکم کنم؟ اصل عدم ولایت کسی بر دیگری است. اصل عدم حکم نفوذ کسی، حکم کسی بر دیگری نافذ باشه، اصل اینه که نافذ نیست. الا ما خرجه بده شار آمده اینجا یه نفوذ حکم جل کرد. نفوذ حکمی که شار کرده چی بود؟ روایاتشو برای شما اول باب قضا خوندی که گفتیم منصب قضا رو شارع جعل کرده برای مجتهد عادل جامع شرایط افتا. خب یکیش این بود. مثلا یه بار دیگه برای شما بخونم، 27-13 حدیث 5 معتبره ابی خدیجه، امام میفرمودن لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا. درسته؟ فجعلوه بینکم فانی فجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی. وقتی دعوا دارین ها پیش قضات جور نرید، بیاد برید پیش یه مجتهدی که رجل باشد، منکم باشد، شیعه باشد، یعلم شیئا من قضایانا، فجعلوه. فجعلوه کجا؟ بینکم. فجعلوه بینکم یعنی چی؟ بین کیا؟ بین دو طرفه، بین دو طرفه دعوا، بین دو طرفه دعوا. فجعلوه بینکم، این مجتهد رو قرار بدید. فانی قد جعلته قاضیا، من این رو قاضی قرار دادم. اما اگه خودش یه طرف دعواست، بنده قاضی القضات یک پرونده زمین خاری دارم، خیلی خوب، من قاضی القضات پرونده زمین خاری مو خودم قرارش رسیدگی کنم، ده کجا دنیا آخه این حرف قبوله؟ یعنی شاکی میاد شکایت میکنه، منی که متهمم تو مقام قضا نشستم حکم صادر میکنم. بابا این که نمیشد که، حواستون هست؟ مقدس شده دیگه، غیبت نکن. خب این ادله نفوذ قضا، ببینید این خیلی دلیل محکمیه با. اصل این است که حکم کسی بر حکم دی در حق دیگری نافذ نیست، شما باید اثبات نفوذ بکنید. اون روایاتی که ما در اثبات نفوذ داریم جایی است که قاضی بین دو طرف دعوا حکم بکنه، اما اگر قاضی خودش یه طرف دعواست، ای که نمیتوند حکم بکند که. دلیلی ما نداریم حکم اینجا، اصلا روایات شهود شهادت و اینا رو نداشتیم. به فرض اون روایات هم اصلا کاری به اون دلیل نداریم. اونی که منصب قضا رو جعل کرده میگه، میفرماید فجعلوه بینکم. بینکم به کی برمیگرده؟ دو طرف دعوا. این بین دو طرف دعوا حکم میکنه. حالا اگه خودش یه طرف دعواست، چجوری میتونه حکم کنه؟ اصلا اگر خودش یه طرف دعواست جعل قضا براش نشده، نفوذ حکم براش جعل نشده. توجه میفرمون؟ اگر یه خودش یه طرف دعواست، نمیتونید شما بگون اصلا نفوذ حکم براش جعل شده. شبیه چی آقا؟ شبیه این که میگم آقا اگر کسی کشتی داره، به این کشت زکات تعلق گرفت، حالا که زکات به این کشت تعلق گرفته، زکاتشو باید خارج کنه بده. زکات مالی کیه؟ مالی فقرا و ارباب زکات است. خودش جز فقراست، زکاتشو ورداره بعد خودش بخوره، میگه من که خودم فقیرم. چی میگون شما؟ میگون درسته؟ زکاتشو جدا میکنه، خارج میکنه، به بقیه فقرا میدهد، خودش هم فقیره، اشکالی نداره، زکات دیگران رو بگیرد بخور. باشه، بازم کمشه، بازم کم میشه، عیالوار. خیلی خوب، زکات خودشو باید خارج بکند بده، ولو فقیر است یجوز له اخذ الزکات از دیگر. باز مثال دیگه، سید مالش حساب کرده، خمسشو میخواد بده، خیلی خوب، بعد خودش هم سید فقیر، اما یه مالی داره سال روش کشته، چیکار باید بکنه؟ باید اینی که خمس مالشه بدعت به غیر رد بکند، اینا که نمیشه خودش بخورد که، اون که دیگه خمس نداده خودش خورد. خب اینا به غیر رد میکنه، ولو یجوز له اخذ سهم ساده من الغیر، ولو از دیگران میتونه سهم سادات بگیره، اما زکات، اما خمس خودشو باید خارج کنه. ببینید همون جور که شما اونجا غیر این میگو، همه همینو میگن، میگن آقا زکاتشو بده، ولی میگوی فقیره، اشکالی نداره، زکات خودشو میده، از دیگران قبول زکات کن. زکاتی خودشو بخوره، اون که اخراج زکات نیست که، سهم سادات خودشو باید به غیر بدهد به سید فقیر، بعد خودش سید فقیره، از غیر سهم سادات بگیرد بخوره، طوری نیست. ترجمه فهمون؟ و الا اخراج نکرده، باید اخراج کنه. چجور شما اینجا اینو میگون؟ داستان قضام همینه، قضا وقتی نافذ است که من قاضی برا غیر دارم قضاوت میکنم. اگر خودم تو دعوا، یه پا خودم وسط دعواست، من نمیتونم قضاوت کنم. وقتی خودم نمیتونم قضاوت کنم، نه اینکه قضا تعطیل بشه، پرونده ارجاع داده میشد به کی؟ به یه قاضی مجتهد دیگه. زنگ میزنم به فلان آقا، میگم آقا یه دعوای قضایی است، من خودم دخیلم، شما حلش کن، هر چه شما حکم کردید ما قبول داریم. او حکم میکنه و مطلب چه میشه؟ تمام میشه. توجه میفرمایید؟ و این نکته خیلی نکته مهمی است. و ببینید چاره تا کجا. حالا یه وقت قاضی داستان این نیست که من و برادرام سر ارث بابام دعوا داریم، یه وقت داستان تو ولایت خاصه یا ولایت عامه قاضی است. الان من یه متولی گذاشتم برای یه وقفی، این آقای فرح بخش اومده میگه آقا تو به چه مناسبت متولی گذاشتی برای این وقف؟ میگم من اعمال ولایت کردم متولی گذاشتم. میگه آقا متولی منسوس داره، من متولی منسوسشم، با فرض متولی منسوس تو حق نداری اعمال ولایت کنی متولی بذاری. ترجمه میکنی؟ یعنی در اعمال ولایت خاص من قاضی اینجا این مدعی است، میگه من تو اولیت منسوس صغار یا من براشون قیم جعل کردم، این یه وصیت نامه در آورده از بابای صغار، میگه تو برای چی قیم جعل کردی؟ باباشون منو قیم گذاشته. وقتی خودی باباشون منو قیم گذاشته، تو اعمال ولایت حق نداری بکنی. توجه میکنی؟ در نتیجه ایشون مدعی است، طرفش کیه؟ طرفش من قاضیم، من مجتهدم. خب من نمیتونم بگم اینجا برو دنبالی کارت، من خودم حکم کردم، من زینفم اینجا، من زینفم اینجا. وقتی من زینفم اینجا، حکم نافذ نیست، باید رجوع کنیم. من و ایشون میریم پیش یه مجتهد دیگه، من ادله خودم رو عرضه میکنم، اونم ادله خودشا، هرچه او حکم کرد. توجه میفرمایید؟ اینا به این و لذا، پس ببینید داستان همش داستان خصوصی نیست که من شاکی خصوصی من قاضی دارم، نه، و طرف خصوصی یه رفت طرف عمومی دارم. یه وقت تو اعمال ولایت عامه یکی مدعی میشد که آقا برای چی اینو گذاشتی اینجا؟ توجه میکنید؟ و اون وقت اگر بنا باشد در اعمال ولایت عامه یا خاصه فرق نمیکنه، اون وقت این اعمال ولایت خاصه بود. حالا فرض کنید من مجتهد آمدم یه قاضی برای منطقه جعل کرد، گفتم فلانی رو من قاضی قرار دادم، این آقای فرح بخش بلند شد مرد گفت که توی مرد که را قاضی گذاشته چی کار؟ گفتم چه مشکلی داره؟ این بله من میشناسم. با آقا این فاسقون فاجرون ایناست، ما ازش پرونده داریم، ما ازش پرونده داریم و در نتیجه به این اعمال ولایت عامه من ایراد کرده. من نمیتونم برم بگم که برو دنبالی کارت، تو کی هستی پرونده دم تو سرت بخورد، من خودم اعمال ولایت عامه کردم، نسب قاضی کردم دیگه، بنا شد اینجوری حکم این که من باید بریم دو نفری میشه شخص سوم. من مدارک خودم رو عرضه کنم، حرف خودم رو بزنم، ایشونم مدارکش عرضه میکنه، شهودش رو اقامه میکنه بر فسق اون قاضی، بعد اون نفر سوم حکم کند بله آقای فلان نسب شما او را صحیح است، یا حکم کند نه اون فاسق است، حق قضا ندارد، عزل باید بشود. معلوم شد یا معلوم نشد؟ آقا نمیشد که هم خودت ببری هم خودت بدوزی. ها وقتی که خود طرف خودش زینف است، اما خصوصا شاکی خصوصی ده، یا در اعمال ولایت خاصش مثل جعل قیم و متولی، یا در اعمال ولایت عامش مثل جعل قاضی، طرف اومده میگه آقا برای چی اینو نسبش کردی؟ اعتراض به منه دیگه، آقا ما اینقدر از این پرونده داریم، شما برای چی اینو اینجا نسبش کردی؟ من بگم من خودم میدانم حکم کردم، تو هم برو دنبالی کارت، بلکه اینو بگیریم بندازینش زندان، به انتصابات من ایراد میگیره، فرح بخش برود در زندان. توجه میفرمایید؟ این باید شخص سومی رسیدگی کند، نفوذ قضا در این موارد نیست. ما تمسک به روایت درع طلحه نمی کنیم، که درع طلحه را روایت چه اینجا براتون خوندیم، امیرالمومنین با اون سارق درع طلحه گفت بیا بریم شورای قاضی پیش باشه، نه ما هیچ تمسک به روایت درع طلحه نمی کنیم، حتی درع طلحه را تأیید هم نمیاریم، ما از اون بالاتر برای شما میاریم، ما میگم آقا اصلا جل جاییست، امام جل که کردن مجتهد را در مقام قضا و حکمش را نافذ دانستن، جاییست که حکم بین طرف یه القضا باشد، بین طرف یه نزا باشد، اگر خودش یه طرف نزاست این که نمیتوند حکم صادر کند، اصلا امام جعلش نکردن اینجا برای نفوذ حکم. جعلته بینکم یعنی بین دو طرف نزا من این رو حاکم قرار دادم، حالا اگه خودش یه طرف نزاست و نمیتوند حکم کند، و هیچ جای دنیام شما حکم اینجوری ندارید، هر جای دنیا اگر قاضی خودش یه طرف دعوا شد بلا فاصله پرونده ارجاع داده میشد به یه قاضیه دیگه، قاضی که قهد نیست که، بلا فاصله ارجاع میدن پرونده رو به یه قاضیه دیگه، حتی حالا اینا دلیل نیست، ولی میخوام بگم حتی توی اون مثلا ای کسی قراره پزشک جراحه، حالا پزشک جراح پسر خودشو میخواد جراحی کنه، میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. برو بپرس چرا. میگه دا چاقو که میخوام بزنم نمیتونم بزنم، تمام بدنش میلرزه، این پسری خودش، مردمی دیگه را یا علی چاقو رو میذاره وسطا میره جلو، خب چون تو هر عملی ریسک شما دارید، اما این پسری خودشه میترسه عمل نمیکنه، میدهدش دستی دکتر دیگه، میگه آقای دکتر شما زحمت اینو بکشید، البته بهترین دکترم، بابا حتی تو مسائل پزشکی اینجوره، چطور در قضا که اهم از داستان پزشکی است، حقوق پایمال میشد، شما میخوای قضا رو بده یه کسی که خودش یه طرف دعوا باشه نمیشه. و این رو فراموش نکنید که ما از اینم بالاتر رفتیم، گفتیم حتی اگر افتام، اینا آقایون دیگه نگفتن، قضا رو گفتن که اگر یه طرف دعوا باشه بله قضاش نافذ نیست. البته تمام دنیا اینو قبول داره، اینا عرضه‌ای بر عقلا بکنید تمام عقلایی رو قبول داره. توجه میکنید هر جا معلوم بشد قاضی خودش ذی‌نفعه پذیرفته نمیشد، حکم باید برد جای دیگه. هر جای دنیا شما تونستید اینا ذی‌نفع بودن قاضی رو ثابت کنید، میگن بله پرونده اینجا دیگه صلاحیت رسیدگی نداره، باید منتقل بشد جای دیگری. درسته؟ تمام دنیا اینا الان میپذیرن. ما از اینم رفتیم بالاتر، گفتیم در افتام اگر توهم نفع، وجود نفعی وجود دارد، افتای فقیه هم حتی اونجا دیگه نفوذی ندارد. خیلی شد اینا دیگه آقایون نگفتن اینا، ولی اگر کسی این رم بگد ما نفعی بود میکنیم ازش، میگم بعید نیست حتی از مقام قضام تعدی کنیم به مقام افتا و بگم اگر در افتاش جر منفعت هست، افتاش هم دیگه حجیتی ندارد. او داستان و قصه رو برای شما مثال زدم. هازا تمام الکرام در فصل اول در باب قضا، فصل دوم آداب قضا رو انشاءالله بعد دهه شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد. Thank you.